ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 7 بهمن 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر میگیریم، به ویژه به افشای مشارکت پلیس ایران در سرکوب اعتراضهای سوریه میپردازیم، از مرگ هزاران پرنده در تالاب میانکاله خواهیم گفت و همینطور انتقاد حسن روحانی از رد صلاحیت افراد متقاضی برای شرکت در انتخابات مجلس. اما قبل از هر چیز همراه میشیم با همکارم مهرداد میرامادی تا بشنویم از مشروع خبرهای این ساعت. مهرداد،
درود بر شما شنونده گرامی. با گذشت چند ساعت از انتشار خبر سقوط یک هواپیما در ولایت غزنی در افغانستان، یک سخنگوی طالبان میگوید این یک هواپیمای نظامی آمریکا بوده که در این ولایت در شرق آن کشور سقوط کرده است. سخنگوی طالبان ذبی الله مجاهد مدعی شده که تعداد زیادی از سربازان آمریکایی کشته شدند. ارتش آمریکا هنوز این ادعای طالبان را تایید یا تکذیب نکرده، اما پیش از آن گفته بود که درباره این سانحه در افغانستان تحقیق می‌کند. وبسایت‌های حوزه دفاعی می‌نویسند تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی احتمالاً مربوط به یک هواپیمای بمباردیر است که ارتش آمریکا برای نظارت الکترونیک بر فراز افغانستان به پرواز در می‌آورد. در ارتش آمریکا از این پرواز با عنوان وایفای در آسمان هم یاد می‌شود. پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که یک هواپیما با بیش از 80 سرنشین احتمالاً دچار سانحه شده، اما سخنگوی شرکت دولتی آریانا در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری رویترز تعلق این هواپیما به شرکت آریانا را رد کرده بود. در ایران به دنبال افزایش واکنش‌ها به مصاحبه محمد جواد ظریف با مجله شپیگل چاپ آلمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بر ضرورت گفتگوی ایران با آمریکا در چارچوب برجام تأکید کرد. وزارت خارجه در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد که تأکید بر مذاکرات قانونی در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در مقابل مذاکرات خارج از برجام ضرورت داشته و نباید به هیچ وجه این سنگر که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار است به آمریکا، که بیانیه آن را دولت مستکبر و قانون‌گریز توصیف کرده، وانهاده شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با اشپیگل که روز جمعه منتشر شد، در پاسخ به منتفی دانستن امکان گفتگو با آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی گفت: نه، هرگز این امکان که افراد نگرش خود را تغییر داده و واقعیت‌ها را تشخیص دهند منتفی نمی‌دانم. خبرگزاری‌های داخلی در ایران به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5.4 در استان فارس خبر دادند. مرکز این زمین‌لرزه 10 کیلومتری خان زنیان در 41 کیلومتری شیراز اعلام شده است. مرکز لرزنگاری آمریکا قدرت زلزله در 38 کیلومتری شرق کازرون را 5.1 و عمق آن را 10 کیلومتر اعلام کرده است. هنوز از میزان خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. نوید میندوست، نویسنده و کارگردان، که بیش از 50 روز است در بازداشت به سر می‌برد، پیش از بازداشت در یک پیام ویدئویی که برای مسیح علی نژاد فرستاده بود از احتمال دستگیر شدن خود خبر داده بود.
من خب با توجه به آشنایی و دوستی خانوادگی که با علی برادر شما و خودت داشتم از سال 87، خب الان در واقع یک کمک هایی کردم موقع که علی در واقع توی زندان بود و گرفتار شده بود، که بابت اینها ممکنه که حالا الان بیمه در واقع دستگیری من هم میره، امکانش هست حالا احضار و اینها.
آقای میهندوست در ویدیویی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، تنها از کمک به برادر مسیح علی نژاد به عنوان یک دوست او صحبت کرده است. پیشتر برخی منابع آگاه بازداشت آقای میهندوست را با اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همچنین مشارکت در ساخت یک فیلم مستند درباره زندگی یک خبرنگار مرتبط دانسته بودند.
خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی و در ادامه مجله شامگاهی. حسن روحانی با انتقاد از رد صلاحیت‌ها می‌گوید نگران است کلمه جمهوریت به جرم تبدیل شود، اما همچنان مردم را به مشارکت دعوت می‌کند.
از تمام مردان و زنان، از تمام جوانان و پیران، از روستایی و شهری، از تمام اقوام، از تمام مذاهب، امروز روزی است که باید بریم پای صندوق رأی.
افشای مشارکت پلیس ایران در سرکوب اعتراضهای سوریه. 5 روز پس از مرگ هزاران پرنده در تالاب میانکاله، مسئولان محیط زیست همچنان در پی یافتن دلیل. و حاشیه‌های اصابت 3 راکت به سفارت آمریکا در بغداد. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از روند برگزاری انتخابات مجلس گفته است نگران روزی است که کلمه جمهوریت به جرم تبدیل شود. به گزارش ایجنا، حسن روحانی امروز در جمع استانداران از روند تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد و همچنین گفت بعضی‌ها از کلمه همه پرسی خوششان نمی‌آید، ولی به گفته او نظام جمهوری اسلامی روی همه پرسی استوار است. همزمان عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر اعلام کرده است 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس که برای شرکت در دور بعدی انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند به دلیل جرایم و سوء استفاده های مالی تایید صلاحیت نشدند. از جمله مثال زده نمایندهی برای قاچاق سیگار رشوه می داده است. کمی پیشتر این موضوع رو بررسی کردیم با 2 کارشناس، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی از پاریس و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان. ابتدا از رضا علیجانی پرسیدم هدف استفاده مکرر حسن روحانی از کلید واژه همه پرسی یا رفراندوم در سالهای گذشته چی، آیا بیشتر برای مقابله با رقبای سیاسی یا واقعا منظورش همه پرسیه؟
اگه حرفهای آقای روحانی از جمله همین جمهوریت و تبدیل جمهوریت به جرم و همه پرسی اینها رو به صورت مجرد و انتزاعی در نظر بگیریم، خب اکثرش حرف درستی است و گویی داره با یک جریان ضد دموکراسی و ضد مردمی داره صحبت میکنه، ولی در سیاست فقط به چه میگوین توجه نمیشود، به چه کسی میگوید باید توجه کرد. و وقتی گفتار درمانی به لکنت زبان نیفته تبدیل به التماس درمانی میشه. آقای روحانی مدت هاست دیگه حتی گفتار درمانی هم نمیکنه، التماس درمانی میکنه. تو این صحبتش 2 تا محور اصلی داره، سعی میکنه بگه که ما در برابر دشمن خارجی و خطر خارجی باید متحد باشیم و اینکه نظام ما 2 پایه داره، مردم، جمهوریت و اسلامیت. اما آقای روحانی چنان به لکنت افتاده که حتی این حرفاشو نمیتونه دقیق آدرس بده، روشن حرف بزنه. میاد میگه که بله ترامپ میخواد دور کشور دیوار بکشه، هر کس دیگر میخواد بکشه باید یه روزی پاسخگو باشه، ولی این هر کس دیگر معلوم نیست. یا آقای روحانی در جای جای حرفاش آدرسای بسیار مبهمی میده که جرئت نمیکنه اسم ببره. میگه برای یه لوایحی است داره تصویب شده، دولت مجلس هم تصویب کرده، راه خوب حتی اسم نمیبره که این FATF رو داره میگه. و خود آقای روحانی در این روند سهیم بوده، یعنی در همین سخنرانی ایشون میگه که ملت ما در برابر یک گروه ایستادن در سال 96 که شلوغ کردن، یا در 98، یعنی ملت ما، مردم ما، اینا کلیدواژه هایی است که در برابر مردم معترض به کار میبره. بنابراین آقای روحانی رو جریان مقابل، خودش جریان مقابل وقتی ایشون میگه که در برابر دشمن متحد باشیم، جریان مقابل ایشون رو بخشی از اون جریان دشمن میبینه و خط سازش میبینه. و اینها به نظر من اصلا به کرسی نخواهد نشست و جز ناله و التماس بیش نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، مخاطب حسن روحانی که داره با مردم حرف میزنه یا داره با رقبای خودش در حاکمیت حرف میزنه؟
این اتفاقا همون یک از همون ابهاماتیه که با آقای علیجانی هم داره میگه. در واقع از ابتدا قابل پیش بینی بود، از همون سال 96 که آقای روحانی رأی آورد، یک سال قبل از خروج آمریکا از برجام بود، ناگهان تغییر جهت داد، به راست گردش کرد، به کابینش رو از اون طرف چید، مردم رو سرخورده کرد که منجر شد به اعتراضات دیما. قابل پیش بینی بود که فرایند رد صلاحیت ها امسال به اینجا میرسه که یکی از بی سابقه ترین رد صلاحیت های تاریخ جمهوری اسلامی است. آنچه که آقای روحانی میگوید ظاهرا مخاطبش نه مردم هستند نه قدرت. در دولت های قبلی موقعی که رؤسای جمهور به فرایند رد صلاحیت ها اعتراض میکردند، بخشی از حرفاشون مخاطبشون حکومت بود که آقا دست بردارید، اونها رو در واقع به راه راست هدایت میکرد، و بخشش هم حامیانشون بود. اینجا آقای روحانی فعلا در واقع حامیانش رو از دست داده، دچار ریزش آرا شده و حکومت هم در واقع اونقدر گام به گام جلو آمده که گوش شنوایی نداره. در واقع آقای روحانی میگه جمهوریت میترسن روزی به جرم تبدیل بشه. مدت هاست تبدیل شده، از مطبوعات بگیرید به همین وضعیت انتخابات ها، نظارت استصوابی، احراز صلاحیت ها، آزادی بیان، وضعیت احزاب، قانون اساسی. مدت هاست در واقع جمهوریت به جرم تبدیل شده. امروز میگوید که ما فقط حزب رستاخیز نداریم، ما حکومت کمونیستی نیستیم که فقط یک حزب کمونیست داشته باشیم. مدت هاست که در نماز جمعه میگویند حزب فقط
آقای مهتبی
علی، رهبر فقط سید علی.
آقای مهتبی اصلا فرض بگیریم همین 90 نماینده که رد صلاحیت شدن یا نمایندگان مورد تایید آقای حسن روحانی همین الان وارد مجلس بشن، حتی از رد صلاحیت هم بگذریم، آیا اونجا در واقع بحث جمهوریت دیگه در واقع رعایت شده؟ آیا آقای حسن روحانی دیگه انتقادی نداره و مشکل حل میشه؟
دقیقا مشکل همینجاست. مشکل این هست که فضای سیاسی کشور وارد یک انسداد همه جانبه شده. بخش‌های مختلف قدرت در این انسداد نقش داشتن، از جمله خود آقای روحانی. و حالا مسئله این هست که اصلا بگیم این 90 نماینده، شما فرض کنید تمامی اعضای این مجلس از نمایندگان مثلا اصلاح طلب یا منتقد تشکیل بشن، باز هم در واقع اتفاق خاصی نخواهد افتاد، باز هم از این بنبست خارج نمیشیم، همچنان که مجلس شما دیدیم. ببین مسئله این است در یک جمله، حکومت نیازمند تغییرات اساسی، راهکارهای کلی است، و اینجور راهکارهای شکلی که اینجا آقای روحانی پیشنهاد میکنه، حالا تو این انتخابات یه تعداد رد صلاحیت کنیم، حالا اینجا کمی آرام بگیریم، اینجور راهکارهای شکلی مشکلی رو حل نخواهد کرد.
آقای علیجانی، این هیجان و تلاشی که در دو جناح بر سر قدرت دیده میشه برای انتخابات و رد صلاحیت و دعوایی که دارن بر سر رفتن به مجلس، چقدر از این هیجان در جامعه وجود داره؟
جامعه اومده اعتراض خودش رو به انهای مختلف نشون داده در این روند 30-40 ساله. این حکومت اکثریت بر اقلیت بود، الان تبدیل شده به حکومت اقلیت بر اکثریت. در طی این 3-4 دهه اکثریت ملت اومده رأی اعتراضی داده، اومده مطالب محوری صنفی کرده، مدنی کرده، اومده اعتراض خیابانی کرده، اومده اعتصاب کرده، حالا به جاهایی رسیده که گویی به یک جمع‌بندی داره میرسه که مشکلات کشور کجاست. یعنی نشانه میره قدرت مطلقه رو، نشانه میره ساختار رو. حتی کسانی که اصلاح طلب بودن الان بخشای یه مدار پیشروترشون دارن میگن این تا ساختار تغییر نکنه چیزی تغییر نخواهد کرد. حالا آقای روحانی هم در این روند خودش مؤثر و مؤثر بوده تو این روند. خود وزارت اطلاعات آقای روحانی که خیلی از فعالین مدنی طرف حسابشون این وزارت اطلاعات، خود آقای روحانی که پشت به وعده هایی که به مردم کرده آقای روحانی ضربه ای که به اصلاح طلبان زده بیشتر از جریان ولاییه. بنابراین اگه روند رو در نظر بگیریم، آقای روحانی الان تبدیل به یک کاریکاتوری شده، یعنی میخواد راه حل هاشمی رفسنجانی رو بره، چون پیرو هاشمیه، بدون جایگاه هاشمی در چه در ساخت قدرت چه در درون دولت. یعنی هاشمی میخواست از بالا و پشت صحنه مسائل رو حل بکنه، روحانی هم همون کارو میکنه و به بنبستی میرسه که هاشمی رسید. یعنی هاشمی هم از بالا به بنبست رسید، مجبور شد بیاد تو نماز جمعه حرفای علنی تری بزنه، هم مجبور شد رو به مردم حرف بزنه. حالا با چه انگیزه کار نداریم، ولی در عین حال روحانی حتی کاریکاتور هاشمی هم نمیتونه باشه.
آقای علیجانی، اشاره کردین که اصلاح طلبانی وجود دارن که پیشرو خط شکنن، منتقد وضع موجودن، که اصلا اونها در قدرت هم نیستن الان در حال حاضر. حتی اگر که در این شرایط بخوایم اونها رو مبنا قرار بدیم، آیا در جامعه اقبالی نسبت به حتی اونها هم وجود داره؟
نه ببینید، طلبا الان در حضیض اعتبار اجتماعیشون هستن، تک افرادی هستن مثل آقای قدیانی یا بعضا یه جایی برخی افراد دیگه حرفای درستی میزنن، اینها در رأس هرم اصلاح طلبی هم در اقلیتن، ولی در بدنه اصلاح طلبان، نه بدنه اجتماعی، بدنه اصلاح طلبان هم به همین بنبست آگاه شده و اونها دارن ریزش میکنن به سمت جریانات دیگه، به سمت تحول خواهی، به سمت گرایشات براندازی. بنابراین این که شعار گفته میشه که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این شاید در عینیت قدرت مشاهده نشه، ولی در اذهان اجتماعی به شدت قابل تأمل هست و به نظر میرسه که اصلاح طلبا الان آقای عارف میاد میگه بریم در انتخابات شرکت کنیم، یا آقای روحانی التماس میکنه بدون که هیچ استدلالی داشته باشه، میگه قهر نکنید بیان رأی بدین، این فقط و فقط اعلام بیعت با قدرت یا سهیم شدن در سفره قدرت بیشتر نخواهد بود.
آقای مهدوی‌آزاد، بعد از اعتراض‌های آبان که به گزارش رویترز 1500 کشته بر جای گذاشت، شاهد بودیم که دولت هم در کنار سرکوبگران قرار گرفت و آنچه ناظران در تحلیل‌ها و انتقادهاشون مطرح می‌کردن این بود که هیچ تفاوتی بین جناح‌های حاکم از اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالگرا وجود نداره. نمونه‌هایی هم وجود داشت، مثلا وقتی از وزیر کشور حسن روحانی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی پرسیدن چرا به سر معترضان شلیک کردن، آقای رحمانی فضلی جواب دادن فقط به سر شلیک نکردیم بلکه به پا هم شلیک کردن. بعدها پنهانکاری نظام جمهوری اسلامی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یه فاصله دیگه هم بین مردم و نظام ایجاد کرد. حالا بعد از این همه فاصله، حاکمیت چه برگی یا کارتی در اختیار داره یا چه بازی دیگه‌ای میتونه طراحی کنه که یک بار دیگه مردم رو پای صندوق رأی بکشه؟
بذارید اولین بگم که حالا نفس خود این انتخابات مهم نیست. یعنی حالا فرضاً بکنید حاکمیت در انتخابات تونست 50% 60% رفتن پای صندوق، حالا این به معنی این نیست که حاکمیت خیلی پیروز شده، پیروزی خیلی بزرگی به دست آورده، یا اگرم تعداد کمی رفت به معنی این نیست که فردا حاکمیت خواهد رفت. یه مکانیزم پیچیده ای ما در پیش رو داریم. اون چیزی که میبینیم این هست که حکومت، ساختار سیاسی بهش میگن، رژیم سیاسی ظاهرا از تحولات اجتماعی به شدت عقب مونده. یعنی شما ببینید همین سخنرانی امروز آقای روحانی، باز به معترضان سال 96 دیمای 96 آقای روحانی حمله میکنه. دو ساله که در کشور ده ها اعتراض نسل جدید برگزار شده و هنوز هیچ کدام از بخش های رژیم سیاسی، قدرت سیاسی از راست تا چپ باش نتونستن کنار بیان و راجبش حرف بزنن. همین شعارهای نسل جدیدی که آقای علیجانی اشاره کوچیکی هم بهش کرد، در سال 98 داده شد، هم اعتراضات آبان ما، هم اعتراضات بعد از پذیرش شلیک به بوئینگ در دانشگاه ها، شعارهای بی سابقه بود که رأس هرم قدرت رو نشونه می گرفت، شخص علی خامنه ای رو نشانه می گرفت. هنوز شما در داخل ساختار قدرت هنوز همون حرفای قدیمی رو میشنوید که آقا بیاید با هم رقابت بکنیم، به ولایت فقیه کار نداشته باشید. در مجموع انگار ساختار سیاسی کشور از تحولات اجتماعی عقب مونده، از مثل خواب اصحاب کهف، در یک ادبیات دیگه، گفتمان دیگه، در یک جهان دیگه سیر میکنه. و اینجا دیگه حالا سوال این که چه ابزاری داره که مردم رو پای صندوق بکشونه دیگه اهمیتی نداره با این وصف، به این خاطر که این اختلاف گفتمانی، این اختلاف جهانی، این اختلاف دو تا دنیا بین دنیای مردم و دنیای حکومت به قدری عمیقه که یقینا این دو رو بالاخره یه روزی از هم کاملا بیگانه خواهد کرد، حتی اگر این وسط فعل و انفعالاتی اتفاق بیفته.
آقای علیجانی، آقای مهدوی‌آزاد میگن که حاکمیت برگ دیگه، کارت دیگه در اختیار نداره که بتونه مردم رو دعوت کنه به پای صندوق ها. شما چی فکر میکنید در این باره؟ آخرین پرسش هست و اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
دقیقاً درسته که حاکمیت حتی در همین سخنرانی آقای روحانی هم مشخصه، یعنی هیچ وعده‌ای آقای عارف ملت رو دعوت میکنه به جز اعلام بیعت و سهیم شدن در قدرت هیچ انگیزه‌ای وجود نداره. آقای روحانی الان به بنبست رسیده، هم در راهبرد هم در تاکتیکش، میگه بیاین در برابر دشمن با هم متحد باشیم، اینا میگن اصلا تو خط سازش، ما میخوام تو رو حذف کنیم، میگن بیا، میگه بیان جمهوریت رو پاس بداریم، حالا مردم معترض رو که اصلا داخل داخل این جمهوریت نمیدونه. اونا میگه ما اصلا قدرت رو میخوام یه دست بکنیم. دو تا نوشتم در حاشیه گفت که به علت لکنت زبانش دیده نشود. یه جا میگه که معلوم نیست، خب یکی رأی رو میخونه، یکی تیک میزنه، یه جا تجمیع میشه، معلوم نیست اون چی رو میخونه، اون یکی چی رو تیک میزنه و تو تجمیع چی پیش میاد. میگه بیاین دل مردم رو گرم کنیم که تقلب نمیشه، با لکنت داره میگه که ممکنه تقلب بشه یا اختلاف. میدونید الان تو شهرهای کردنشین به صورت سیستماتیکی کردها رو حذف کردن. میگه اگر دیگه اینم به قدری مبهم و با لکنت میگه هیچ کسی متوجه نمیشه که. میگه در جاهایی که مسائل قومی هست بیایم نصیحت کنیم، با بالایی ها حرف بزنیم. یعنی این التماس درمانی به بنبست رسیده و این در مقابل انظار مردم داره اتفاق میفته. مردمی که حتی در شهرهای کوچک هم کمتر پای صندوق رای خواهند رفت، بیشترین اعتراضات و بیشترین کشته های اعتراضات در همین شهرهای کوچک بود.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی از پاریس، و همچنین مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان. در ادامه مجله شامگاهی تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم.
به نظر من جمهوری اسلامی به چنان خفتی افتاده که آقای ظریف بدون قائل شدن هیچ اهمیتی به کشته شدن جنایتکار حاج قاسم سلیمانی از امریکایی خواسته بیایم پیش میز مذاکره. می‌خواستم بگم آقای ظریف، بعد از کشتاری که شماها در ماه آبان کردید و بعد که هواپیمای اوکراین رو سرنگون کردید، اگه برای یه لحظه فکر میکنید که امریکایی‌ها بیان با جنایتکاران جمهوری اسلامی روی یک میز بشینن، یک فرضیه محض. ولی یک روزی خواهد رسید که اسم آقای ترامپ در تاریخ کشور ما به ثبت برسه برای آزادی ملت ما از اسارت از یک عده جنایتکار، اسید پاش و آدم کش به نام جمهوری اسلامی ایران.
جواد ظریف، حالا دیدی مالکش هستی؟ وقتی بهت میگن مالکش ناراحت نشو. حالا که دیگه خامنه ای گیر کرده و تورم گیر کرده تو گلو اینا، شما هی بیا بگو نمیدونم با هم مذاکره میکنیم. نه با مگر دنیا بلانس باید خره دیگه به حرف شما گوش بده؟ فکر نمی کنم دیگه، همه دنیا شما رو شناختن دیگه بابا بعد از 40 سال.
اگر فرض کنیم دادگری و اعتدال از اجزای فضیلت باشد، آیا در این جمهوری اسلامی آخوندی را سراغ دارید که از آن برخوردار باشد؟ من که تا به حال ندیدم. شما چطور؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی درباره فعالیت‌های نیروی قدس سپاه در خارج از کشور برای نخستین بار اعلام کرده علاوه بر این نیرو، پلیس ایران هم در کمک به سرکوب اعتراض‌های سوریه فعال بوده است. درباره این موضوع ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با همکارم مراد ویسی که اتفاقا یک یادداشت تحلیلی در همین باره در وبسایت رادیو فردا نوشته و از او درباره جزئیات حضور نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضهای مردمی سوریه پرسیدم. مراد ویسی:
گزارش خبرگزاری فارس نشون میده که نیروی انتظامی همراه با نیروی قدس در سرکوب اعتراضات مردم سوریه درست قبل از شروع جنگ داخلی و مسلحانه در این کشور، یعنی در سال 2011 دخالت داشته. این گزارش میگه نیروی انتظامی هم به اونها کمک کرده، آموزش داده و توجیه کرده در مقابله با اعتراضات خیابانی که البته اسمشو گذاشتن شورش خیابانی، و همینی که تجهیزات نداشته پلیس سوریه برای سرکوب مردم، و نیروی انتظامی تجهیزات برای سرکوب اعتراضات خیابانی هم در اختیارشون گذاشته.
اما جمهوری اسلامی همواره میگفت به دلیل وجود یک جنگ مسلحانه در سوریه اونجا حضور دارن نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به ایران و به منظور آنچه که دفاع از حرم خونده میشه اونجا حضور دارن.
دقیقاً این چیزی که الان در گزارش خبرگزاری فارس اومده با ادعای 9 سال گذشته جمهوری اسلامی در تضاده. جمهوری اسلامی میگفت موقعی ما به دعوت دولت سوریه کمک مستشاری کردیم که جنگ مسلحانه شروع شد و ما رفتیم در مقابله با گروه‌های تروریستی، دفاع از حرم و مقابله با اون چیزی که جنگ مسلحانه بوده، در حالی که ادعای الان خبرگزاری فارس و این چیزی که خبرگزاری فارس در توصیف نیروی قدس گفته، معلوم شده جمهوری اسلامی قبل از اینی که اصلا جنگ داخلی و مسلحانه اونجا شروع بشه، رفته در سرکوب اعتراضات خیابانی مشارکت می‌کرده. تا حالا هم گروه‌های حقوق بشری می‌گفتن دولت سوریه مسئول به خشونت کشیده شدن اعتراضات خیابانی بوده، دولت سوریه رد می‌کرد. الان با این چیزی که خبرگزاری فارس منتشر کرده و نوشته پلیس سوریه خیلی به لحاظ اطلاعاتی روی کار سوار نبوده و به جای که برخورد انتظامی بکنه برخورد نظامی کرده و اوضاع وخیم‌تر شده، تایید میکنه که دولت و ارتش سوریه مسئول به خشونت کشیدن اعتراضاتی بود که در جریان بهار عربی در سوریه به طور مسالمت‌آمیز در خیابونا در جریان بود.
حالا خیلی کوتاه اگه فقط بخوایم به این موضوع بپردازیم که شکل سرکوبات چطور بود، چقدر تلفات داشت، چون زمان زیادی ازش گذشته، اون دوره این سرکوب‌ها چقدر شبیه یک در واقع نیروی سازمان سرکوب حرفه‌ای داشت این کارو می‌کرد یا نه خیلی خشونت‌آمیز بود، درجه خشونت چقدر بود؟
اصلا اون موقع معروف شد که چرا دولت سوریه و ارتش سوریه با سلاح جنگی دارن شلیک میکنن، یعنی برخوردی که دولت و ارتش سوریه با معترضین کردن این نبود که اینا رو متفرق کنن. در بعضی از شهرها قشنگ نیروهای نظامی به زانو نشسته بودن و شلیک میکردن با اسلحه جنگی و سلاحایی هم بود که مردم رو مجروح نمیکرد، سلاحایی بود که کشته زیادی بر جای میگذاشت.
و چه جزئیات دیگه توی این گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده اومده؟
یه نکته دیگه توی این گزارش هست که قبلا نبوده. گفتن در جنگ 2008 که در نوار غزه حماس و جهاد اسلامی علیه اسرائیل یک جنگی داشتن، این گزارش خبرگزاری فارس مدعی شده نیروی قدس از طریق سودان و صحرای سینا و تونلای زیرزمینی به نوار غزه قطعات موشک میرسونده که این موشک‌ها رو اونا علیه اسرائیل استفاده می‌کردن. قبلا فرماندهای سپاه میگفتن ما تکنولوژی رو به اونا دادیم و موشک ارسال نکردیم. این اولین باره، ولی این بخش از خبر خبرگزاری فارس میتونه نوعی جنگ روانی هم باشه، چون بعد از اینی که قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس به شدت اعتبار و تواناییش زیر سوال رفت. ممکنه حالا این بخش رو منتشر کردن که بگن ما میتونیم این کار بکنیم، بیخ گوش اسرائیل موشک و قطعات موشک ببریم در غزه. این بخشش ممکنه جنگ روانی باشه.
مراد ویسی بود همکارم، درباره افشای مشارکت پلیس ایران در سرکوب اعتراضهای سوریه گفتگو میکردیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. بعد از گذشت 5 روز از مرگ هزاران بالپرنده در تالاب میانکاله، مسئولان محیط زیست همچنان در پی شناسایی دلیل تلف شدن این حجم وسیع از پرندگان هستند. همزمان غار نمکی در جزیره قشم هم در معرض تخریب قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
این روزها حیات وحش و میراث‌های طبیعی در شمال و جنوب ایران در معرض خطر قرار دارند. مرگ مشکوک 8000 بال پرنده مهاجر در تالاب میانکاله در استان مازندران و همزمان تعرض به حریم ژئوپارک قشم، تنها ژئوپارک ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو. تالاب میانکاله در شمال بهشهر که زمستان هر سال پذیرای ده ها گونه از پرندگان مهاجر است، حالا قبرستان لاشه های دست کم 20 گونه پرنده است که از چهارشنبه هفته گذشته در این تالاب جان دادند و روند مرگ و میر آنها هنوز هم متوقف نشده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران:
پناهگاه حیات وحش میانکاله با 68000 هکتار به راستی از بهشت هست در ایران عزیز ما. 1370 کشاورزان و شکارچیان که ناراحت شده بودن، اینها چند لیتر از سمومی که برای درخت های نارنج استفاده می کردن، خیلی غلیظ و بدبو هم بود، داخل دریاچه اصلی میانکاله رها کردن و هزاران بال پرنده رو نابود کردن. در میانکاله ما مجموعه ای داریم از مأمورین محیط زیست، از کشاورزان، از شکارچیان، از صیادان ماهی. اینها هر وقت که در تعارض باشن با همدیگه یه همچی کارهایی میکنن، من فکر میکنم این فاجعه ملیست برای منطقه مانند میانکاله عزیز ما. هر وقت که تعارضات زمینی و رفتاری این شکارچی ها و زمینداران و کشاورزان به حد اعلا میرسه، اینها یه چنین رفتاری رو از خودش نشون میدن. چون دستشون به جایی نمیرسه، فکر میکنم که به این ترتیب از محیط زیست انتقام میگیرن، در حالی که اینها با عملشون از کل مملکت ایران بازخواهی میکنن و متاسفانه تخریب به بار میآورن.
یکی از دامپزشکان محیط زیست استان مازندران هم روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل مرگ هزاران بال از پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله را مسمومیت غذایی عنوان کرد. اما در جنوب ایران، ژئوپارک قشم هم در معرض دستاندازی و تخریب قرار گرفته. قاره نمکی قشم طولانی ترین قاره نمکی جهان به شمار می رود. ولی حالا اراضی واقع در محدوده این غار به مرکزی برای پرورش میگو واگذار شده. ژئوپارک قشم که یک بار در سال 1391 یعنی 7 سال قبل به دلایل سوء مدیریتی از فهرست یونسکو خارج شد، حالا باز هم در معرض تهدیدی مشابه قرار گرفته است. سرپرست مدیریت میراث فرهنگی قشم علیرضا امری کاظمی میگوید سرمایه گذار پروژه به اخطارها توجهی نکرده و عملیات تخریب همچنان ادامه دارد. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست درباره ماهیت و سابقه ساخت و سازها در قشم میگوید
قشم یه جواهر قرمز رنگ هست به خاطر خاکهای قرمزی که داره. الان مسئله اینه که این زمین ها رو که افتاده برای ویلا سازی و آپارتمان سازی مناسب دیدن. ما در کنار اون غار نمکی که خدا میدونه ارزش علمی و سیاحتی این چقدر هست، میخوان ساختمان سازی بکنن. متاسفانه اینها تعرضاتی میشه برای ساخت و سازهای مختلف در این جزیره بسیار بسیار زیبای خلیج فارس.
در حالی که هویت سرمایه گذار یا سرمایه گذاران در ساخت و سازهای حریم ژئوپارک جزیره قشم اعلام نشده، سرپرست سازمان میراث فرهنگی قشم از حضور ارزیابان یونسکو در قشم در بهار آینده خبر داده و نسبت به احتمال خروج دوباره این ژئوپارک از فهرست یونسکو ابراز نگرانی کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و رسیدیم به گزارش پایانی مجله شامگاهی. دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت 29 نامزد 31 انتخابات هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری مرکز را رد کرد. در میان ناماشناترین ها میتوان از جمله فرید غیرت، عبدالفتاح سلطانی، محمد حسین آقاسی، عبدالصمد خرمشاهی و آرش کیخسروی نام برد. همکارم الهه روانشاد گزارشی در این باره تهیه کرده که میشنویم.
در میان 29 نفری که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد شده است، نامهایی به چشم می‌خورند که ده‌ها سال سابقه وکالت دارند. از جمله محمد حسین آقاسی که 42 سال تجربه وکالت را در کارنامه‌اش دارد و پیش از انقلاب 57 به دادگستری راه یافته است. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا از دلیل تعیین صلاحیت شرکت در انتخابات به وسیله دادگاه عالی قضات میگوید. او به سالهای نخستین جمهوری اسلامی باز میگردد و این روند را به نظارتی استثوابی تشبیه میکند.
بعد از انقلاب اولین دوری که قرار شد که نمایندگان مجلس دومین دوره نمایندگان مجلس انتخابات برگزار بشه، خب بعضی از وکلا کاندیدا شده بودن و در هیئت مدیره کسانی آمدن کاندیدا شدن که هر کدام وزنه‌ای در دنیای حقوق بودن، مثل دکتر کاتوزیان، نوید آیت الله کاشانی و بعضی از افراد دیگه که هر مردان سیاست اون روز رو تمام وجودشون رو فرا گرفت و ترسیدن از اینکه یک کانون وکلا بسیار مقتدر با اعضای هیئت مدیره زبانزد و مشهور تشکیل بشه هیئت مدیرهش. و به همین دلیل بسیار جالبه بدونید جمعه انتخابات هیئت مدیره بود، صبح پنجشنبه مجلس یک قانون رو تصویب کرد که انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا برای مدتی به تأخیر بیفته تا کانون وکلا پاکسازی بشه. و ساعت 2 بعد از ظهر شورای نگهبان هم این مصوبه تایید شد قانون و متوقف شد انتخابات هیئت مدیره. بعد از چندین سال که این به دور فترت افتاد و هیئت مدیره ما نداشتیم، آمدن یک مصوبه در سال 67 تصویب کردن که به موجب این مصوبه قرار شد کسانی که میخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون بشند، دادگاه عالی انتظامی قضات اونها را به صورت نظارت استثنایی در واقع میتونه که شورای نگه برای نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری کربالگری میکنه، کربالگری بکنه و بررسی بکنه صلاحیتشون. قبل از اون و حتی در زمان رژیم گذشته هم انتخابش وارد میکردن آقایون، هیئت مدیره کانون وکلا انتخاباتش سالمترین و دموکراسی‌ترین نوع انتخابات بود که ما در ایران داشتیم و اینها آمدن با این مصوبه کانون وکلا را به نحوی از آنها هیئت مدیره شد زیر سیطره خودشون درآوردن.
محمد حسین آغازی در ادامه میگوید که پنجمین بار بود که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نامزد شده بود، انتخاباتی که هر 2 سال یک بار برگزار می شود و مجموعاً برای او در 10 سال گذشته در بر همین پاشنه چرخیده است و میگوید که این دادگاه همیشه صلاحیت او را رد کرده است.
از اون تاریخ در هر کسی که کاندیدا میشد برای هیئت مدیره که باید بره دادگاه عالی انتظامی قضات که در واقع وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری هست بررسی بکنن، از وزارت اطلاعات و از چند مرجع دیگه استعلام بکنن، بعد بگن که این آقای وکیل که وکالتش هرچی برش وارد نیست حق داره اون کاندیدا بشه برای هیئت مدیره کانون یا خیر. و بنابراین از اون به بعد مخصوصا کسانی که در فرمانده های حقوق بشر و فرمانده هایی که قدرت برای مقابله با کسانی که متعرضش هستند تشکیل میشه، این افراد رو میفرستن برای دادگاه انتظامی قضات، اونها بررسی میکنن. وکلایی مثل ماها را همیشه رد صلاحیت میکنن و همیشه از زمانی که من کاندیدا شدم و البته علاقه چندانی به این که برم مزاحم بقیه بشم ندارم که حتما به مدیریت انتخاب بشن. من فقط میخوام بدونم که واقعا همچنان از دادگاه انتظامی قضات فاقد صلاحیت هستن برای اینکه وارد هیئت مدیره بشن برای گرداندن کانون وکلا را دارید، برای اداره کانون وکلا، و اینها همیشه ماها را رد صلاحیت کنند. هیچ وقت هم نمیدونم اعتراض بکنم هرگز، بخاطر اینکه ما جزء کسانی نیستیم که اینها به ما اعتماد داشته باشند. فکر میکنم ممکن در هیئت مدیره شاید زبانمون یک کمی درازتر بشه و صحبتهایی که میکنیم گزنده تر بشه.
حسن آقاخانی دیگر وکیل دادگستری نیست که صلاحیتش احراز نشده به رادیو فردا میگوید که نظر میباید نظر کانون وکلا باشد و نه مرجعی خارج از آن.
من اعتقاد دارم که این صلاحیت ما رو باید همکاران ما احراز کنند، در انتخابات شرکت کنند و از حق انتخاب خودشون استفاده بکنند و اینها به ما بگویند ما صلاحیت داریم یا نداریم. در خارج از کانون وکلا به نظر غیر موجه من به صلاحیتم و دادگاه انتظامی قضات صلاحیتم رو یک بار اونها احراز بکنن که چه بشود. من که باید همکارهای من که از نهادهای نظارتی و امنیتی صلاحیتشون تایید شده اینها بهتر میتونن ماها رو در کانون وکلا انتخاب بکنن تا اینکه مرجعی خارج از کانون وکلا ممکنه حالا افرادی خب به بغض داشته باشن، عقده باشن، گزارشاتی داده باشن، خب ممکنه تحت تاثیر این صحبت ها قرار گرفته باشن. اینکه یک مرجع دیگه بر چه اساسی اعلام میکنه که آقا ما صلاحیت نداریم یه مقدار کم لطفیه.
در سالهای اخیر فشار بر وکلای دادگستری روز به روز افزوده شده است و چندین تن از آنها حتی به دلیل دفاع از پرونده های حقوق بشری به زندان افتاده اند، از جمله نسرین ستوده یا عبدالفتاح سلطانی که این آخرین در میان 29 تن رد صلاحیت شدگان است. حسن آقاخانی وکیل دادگستری در ایران:
اگر انتقادی هم اگر مطرح کردیم که حتما مطرح کردیم در چارچوب قانون اساسی بوده، خب گاهی این سرزمین قانونی داره و وکلای دادگستری ملزم به رعایت اون هستن. حالا خارج از چارچوب قانون اساسی فکر نمی‌کنم هیچ یک از همکاران من اعتراضی کردن، نقدی کردن، بیانیه‌ای امضا کردن یا هر موضوع دیگه‌ای. پس در نتیجه ما فکر می‌کنم یک کوچولو شاید این موضوع باشه که ماها که اعتراضمون یه ذره بلندتر هستش حضورمون رو لازم ندونستم.
از جمله اعتراضات وکلا میتوان به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اشاره کرد که چندی پیش در بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیل مورد نظرشان انتقاد کرد.
الهه روانشاد گزارش میداد و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofardo.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofardo. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوش و شبی آرام آرزو میکنم.